خب با شما ادامه میدیم بحثمون رو و مهمان ارجمند دیگری هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند که اجازه بدید که من بحثم رو با ایشان آغاز بکنم و بپردازیم به ادامه موضوعی که داریم امشب در راجه بهش صحبت میکنیم. آیه مهندس محمد علی شکوهیان راد روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای شکوهیان راد، به شما هم سلام میکنم، شب عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و همکاران گرامی، همچنین مخاطبین محترم برنامه و عید سعید فطر رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
عید شما هم مبارک باشه، سپاسگزار و ممنونم. آقای شکوهیان راد، خب ما بحثی رو آغاز کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم که مهم و قابل توجهه و اون هم تکنیک های رسانه‌ای در فضای انتخابات. دیدگاه شما رو بشنویم قربان.
حالا من اگر از قبل توی جریان برنامه قرار میگفتم حتما روند رو از ابتدا طی میکردم، منتها من طبق هماهنگی که با بزرگواری که تماس گرفت شد 10 دقیقه قبل موفق شدم جلسه که بودم تمام کنم. در واقع اگر احیانا مطلبی که میگم متناسب نیست با روند برنامه پیشاپیش عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم قربان.
من اجازه میخوام در 2 قسمت موضوع رو خدمتتون بگم. بحث تکنیک ها رو کوتاه عرض میکنم و بعد بیشتر میپردازم به اینکه چی میشه که این اتفاقات رخ میده. به طور کل مسئله که به عنوان تکنیک های رسانه ای، حالا فراتر اگر بخوایم بگیم تکنیک های کنترل جریان اطلاعات به مقصود حصول یک سری از اهداف از پیش تعیین شده اطلاق میشه، به طور کل این بحث مهندسی اطلاعات رو داره در بر میگیره. دستبندی متفاوتی براش وجود داره، ولی دستبندی که بشه به یک نحوی کلانتر بهش پرداخت و بعد نتایج رو ذیلش آورد عموما در سه حوزه میس اینفورمیشن یعنی ارائه اطلاعات اشتباه، مس اینفورمیشن یعنی ارائه اطلاعات به صورت انبوه، و بعد هم دیس اینفورمیشن هست بیشتر به معنی قطع دسترسی به اطلاعات. معمولا مواردی مثل جعل، فریب، تخریب، ایجاد تشکیک و حملاتی از این نحو به هر موضوعی وقتی میخواد صورت بگیره اینها از طریق میس اینفورمیشن یعنی ارائه اطلاعات غلط. جاهایی که عموماً نیت بر این هست که بخوان مخاطب رو گیج کنن یا براش چند جانبگی و چند دستگی ایجاد کنن یه جوری که نتونه بین اینها جمع‌بندی ایجاد کنه. فراتر از اون سیستم تصمیم سازیش مختل بشه و حتی دیگه در آخرین لایه اصلاً توان تحلیل مخاطب قفل کنه، جوری که دیگه هر آنچه که رسانه بهش میگه بپذیره. اینها معمولاً در مس اینفورمیشنه، حجم انبوهی از اطلاعات بخواد در خصوص یک موضوع همزمان به مخاطبین ارائه بشه. دیس اینفورمیشن بیشتر مسئله‌اش بی اطلاع سازی و بی خبر سازی یا مواردی مثل انکار کردن، اینها بیشتر در این حوزه است. خب از این موارد در حوزه‌های مختلف از سمت رسانه‌های مختلف بعضن داخلی بعضن خارجی زیاد داشتیم. فقط هم جامعه ما مبتلا به این موارد نیست، در کشورهای دیگه است. اما بررسی‌های مختلفی که انجام شده، چه آمارهایی که خودمون رصد کردیم در سالهای مختلف، حالا مثلا یه مقطع زمانی که خیلی ویژه بهش مطالعه شد ایام انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که روش مطالعه شد وضعیت عمل کرده رای دهنده ها به نسبت اطلاعاتی که دریافت میکردن چه از رسانه رسمی مثل رسانه ملی چه از طریق فضای سایبر، و بعد هم جاهای دیگه‌ای که مطالعه شد مثل انتخابات اخیر در آمریکا و اتفاقاتی که برای شخص رئیس جمهور آمریکا افتاد، یه سری از موارد رو به صورت جدی داره نشون میده به عنوان تمایز ما در کنترل فضای رسانه کشور، چه مسانه ملیش چه فضای سایبر که باید این هم ملی باشه. خب هنوز اون اتفاقی که باید باشه نیفتاده چون مدیریت مستقلی نداریم کماکان، اما کشورهای دیگه در این زمینه کاملا تعیین تکلیف کردن و در حوزه قانونشون حتی با عالی‌ترین مقاماتشون هم تعارف ندارن. علت این قدرت منحصر به فردی که رسانه داره رو من به این دلیل میتونم خدمتتون عرض کنم، بابت اینکه رسانه ابزاری میشه که میتونه کنترل جریان اطلاعات رو رقم بزنه و اساسا کنترل جریان اطلاعات هم مابقیش جامعه رو میتونه شکل بده، چون انسان موجود هوشمندی که از اطلاعات اثر میگیره و بر اساس اون به باور، تصمیم و نهایتا اقدام میرسه. لذا با این نگاه اگر رسانه هوشمند عمل کنه میتونه جامعه رو به یک جامعه هوشمند، بالنده و رشدیافته تبدیل کنه. اما اگر رسانه ما از این هوشمندی بیاد کنار و قفلت بکنه، به هر میزانی که ما اینجا دچار قصور بشیم اینطور نیست که رها بشه. مسئله اطلاعات یک مسئله ایه که یا دست ماست یا دست مقابل ما، هیچ حالت خنثایی نداره. اگر خودمون در این هوشمندی نتونیم آنچه که به صلاح هست با مستندات دقیق به جامعه ارائه کنیم که به تشخیص برسه و خودش به تصمیم صحیح برسه، طبیعتاً برای ما جامعه رو کنترل می‌کنن به اون سمتی که می‌خواد، که این خود به خود میشه برخلاف اون چیزی که مد نظر صلاح مردم و کشوره به طور کل. حالا در حد یک جمله این رو بگم که این بحث به صورت ویژه در نگاه ما توی دانش سایبرنتیک بهش پرداخته میشه با همه کیفیات و چگونگی عملکردش. خب طبیعتاً در این چند دقیقه که خدمتتون هستم فرصت نمیشه، اما در واقع رسانه را از منظر کنترل جریان اطلاعات می‌بینیم از نگاه دانش سایبرنتیک، برای همین این موارد عرض میشه خدمتتون. به صورت مشخص 4-5 تا گزاره است که در مطالعاتی که انجام شد توی 4 سال گذشته، و حالا عرض می‌کنم مجدد قیاس انتخابات 96 ما و اتفاقاتی که اونجا افتاد، حتی در مناظره‌های رسمی ملیمون در صدا و سیما و اتفاقاتی که در انتخابات اخیر افتاد به طور ویژه از سمت رئیس جمهوری که کنار رفت، نشون میده که در چند حوزه ما باید کار جدی انجام بدیم. یعنی درست اینها تکنیک های رسانه‌ای هستن، ولی مهارشون از بالا به واسطه بیشتر یک نظارت مشخص منطقی اما در این حال محکمه که دچار مماشات نشه. اولا ما باید حدود و ثغور قانونی که سابق بر این تو مدل سنتی تبلیغات انتخاباتی داشتیم، اینها باید بر اساس فضای رسانه‌ای امروز به روز رسانی بشه. مثال ساده عرض کنم، خب مثلا ما سابق بر این رو همیشه داشتیم در هر انتخاباتی 24 ساعت منتهی به رأی‌گیری تبلیغات ممنوع میشد. مثلا این تبلیغات یک زمانی چسبوندن یک پوستر روی دیوار بود و فراتر از این نمی‌رفت و در صورتی که تخلف دیده میشد هم فرد خاطی معلوم بود و راحت میشد تشخیص داد آیا این واقعا وابسته است به اون ستاد انتخابی یا خیر، و بعد هم راحت میشد باش مقابله کرد. ما به روز رسانی این رو در حوزه فضای سایبر از دو جنبه نداشتیم تا الان. یک، از جنبه قانونی به روز رسانی رو نداریم، چون فضای سایبر بابت ماهیت ویرچوالش و غیر ملموسش نمیشه باهاش اونطوری برخورد کرد که قوانین با فضای اکچوال و واقعی و فیزیکال برخورد میکنن. و دوم این که بالاخره مدیریت روی زمین خیلی ساده تر از مدیریت روی فضای غیر ملموسی که ما هنوز براش جنبه ها و سازوکار مدیریت ملی در رأس شبکه ملی اطلاعات رو ایجاد نکردیم. لذا این مطالبه وجود داره و این مطالبه نه از سمت بنده، این واقعا به عنوان یک نیاز مطرحه که تا بهش هم نرسیم ما کماکان در هر انتخاباتی این وضعیت رو خواهیم داشت و همچنین در سایر موضوعات. مسئله دوم که بابت این قضیه مخدوشه، بحث فضای عدالت تبلیغاتیه. مثال موردی که همه مردم دیدن در انتخابات 96، بالاخره از مجموع کاندیداهایی که در مناظرات تلویزیونی حاضر بودن، اون وسط بین بعضی های سری اتهام های نسبت به هم رد و بدل شد. اینجا یه پرسش برای مخاطب این برنامه هم پیش میاد. اولا اینکه دیگه فضای سایبر نبود که ندونیم چیه، که حالا بعدم شبه مطرح بشه حالا آیا اصلا وابسته است به یک کاندیدا یا نه. خود کاندیداها اون هم در رسانه رسمی کشور مواردی رو مطرح کردن. اگر اینها واقعی بود چرا پیگیری صورت نگرفت بعدن از طریق قوه قضاییه؟ و اگر واقعی نبود، در واقع این فضا داره از سطح تراسترین سطح سیاسی اون که مصداق رجل سیاسی انتخابات ریاست جمهور رو دارن به عنوان اخلاق سیاسی در جامعه بس داده میشه. لذا باز اینجا ما یک مسئله نظارت جدی حقوقی میخواییم که کنترل از همینجا مبتنی بر یک نگاه عاقلانه، شرعی و اخلاقی صورت بگیره. دامنه همین وقتی تسری پیدا میکرد ادامهش میمد دقیقاً به عنوان یک فضای تبلیغاتی منفی در پیام رسان ها، که خاصتاً اون روز پیام رسانی مثل تلگرام خیلی در این قضیه، مثلا 72 ساعت منتهی به انتخابات 96 نقش جدی داشت و تقریباً تونست نتیجه رو به شکل جدی عوض کنه. یعنی اتفاقی افتاد که اگر به آمار اون روز رجوع بفرمایید، تا یک هفته قبل عموماً برآوردها میگفت فرد دیگری احتمالاً پیروزه، اما نهایتاً فرد دیگری پیروز شد و این بیشتر متأثر همون فضای روانی بود که اتفاقاً از جنس تخریب و تشکیک بود در 72 ساعت منتهی به انتخابات. ما مسئله سومی که به شدت جاش خالی هست در نظام حقوقیمون برای کنترل فضای رسانه‌ای، حالا به طور ویژه فضای سایبر که بخواد ممانعت کنه از تکنیک‌های منفی این حوزه، مسئله بازدارندگی واقعی حقوقیه. اونجایی که صحبت از ضمانت اجرایی حقوقی می‌کنیم، عموماً ذهن افراد میره به این که مثلا جریمه بذاریم. خب اگر فرض کنید بنده نوعی که از اساس پایبند نیستم به اخلاقیات و حالا میام تایید صلاحیت هم میشم و وارد انتخابات میشم و هزینه های رو در نظر گرفتم، خب بخشی از هزینه رو هم میذارم برای پرداخت همین تخلفات. اما اگر که به عنوان مثال عرض میکنم، نه که بخوام نظر حقوقی بدم چون تخصص بنده نیست، باید بررسی بشه، ولی کسی مثل من که بخواد بیاد بابت یه همچین نگاهی اینجور تخلفات رو مرتکب بشه، اساسا به دنبال حیات و بقای سیاسی خودشه. اگر قانون اینجور وضع بشه که رخداد چنین مواردی به طور ویژه از سمت خود فرد نامزد و اطرافیان اصلیش معادل حذف از انتخابات، حالا هر چند روز که میخواد باقی مونده باشه به روز رای گیری، طبیعتا رفتار خیلی از کاندیداها رو تغییر میده، چون این دیگه میتونه بازدارنده باشه.
لحظه بحث رو اینجا نگه داریم. آقای دکتر احمد قدیری عبیانه، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر. آقای قدیری عبیانه،
عرض سلام خدمت شما و تبریک عید سعید فطر.
عید شما هم مبارک. آقای دکتر سید محمد رضا خوشرو، به شما هم سلام میکنم و عید رو تبریک میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، عید شما و همه شنوندگان هم مبارک بشه.
متشکرم، سپاسگزار از شما. بفرمایید آقای شکویان راد.
متشکرم. بنده هم به مهمانان جدید برنامه که تلفنی روی خط هستن عرض سلام و تبریک عید سعید فطر دارم. خب در ادامه موارد رو بیان کنم و عرضم رو پایان برسونم. پس در واقع ما در سومین قدم نیازمند تبیین بازدارنده های واقعی هستیم از حیث نظام حقوقی و قضایی، که تا الان این مسئله با این نگاهی که بیان شد که واقعا جنبه بازدارندگی داشته باشه و هنوز بهش نرسیدیم. مسئله بعدی مسئله رصد و نظارت دقیقه. ما همین الان هم اون رو ندیدیم، یعنی همین الان واقعا تفکیه که این که با دقت و سندی است به همون عنوانی که از حیث قضایی میگن مدرک محکمه پسند، با این قطعیت بتونیم بگیم این خط جریانی که ایجاد شده در فضای سایبر که غیر قانونی هست، حتما از طرف فلان ستاد انتخاباتیه و حتما هم داره به این صورت هدایت میشه، بابت اون یک مسئله فنی که در اختیار نیست که بشه کامل رصد و مدیریت کرد، دو بابت این که هنوز قوانینش اونطور که شاید باید دیده نشده، این بود را هم نداریم و پوشش داده نمیشه. خب مسلماً اینجا مواردی و جایگاه‌هایی مثل شورای نگهبان، ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و مجموعه‌های دیگه‌ای که طبق قانون دخیل هستن در انتخابات همگی باید ورود کنن. قطعاً مجلس هم اینجا نقش داره و در واقع ما نیاز به یک حتی شاید تعریف زمینه جدید و حقوقی داریم برای اینکه اینها رو کنترل کنیم. و در نهایت به عنوان آخرین مورد، این که نقش محوری صدا و سیما به عنوان رسانه ملی واقعا این نیست که ما الان داریم. ما در موارد متعددی دیدیم که اگر صدا و سیما از حیث مدیریت بهینه دچار خلأ نباشه، روزمره زده نباشه و بتونه هوشمند عمل کنه، یعنی یک مخاطب رو به خوبی شناسایی کنه در هر برهه‌ای از زمان از حیث نیازمندی‌های ذهنی و دغدغه‌های موضوعی، دو روش شناسی کنه و سه بتونه دقیق طبق واقع برنامه رو ارائه بکنه، به شدت بتونه جذب کنه. مثالی که میشه عرض کرد همین عید امسال سریال گاندو، در حالی که شاید خیلی تصور میکردند جایگاه پیدا نکنه به خاطر تم امنیتیش، اما طبق نظرسنجی رسمی خود و صدا و سیما جزو پربیننده ترین رسانه ها شد و جزو پربیننده ترین سریال ها شد و رتبه خیلی بالایی رو آورد. پس صدا و سیما میتونه به عنوان لیدر وارد این قضیه بشه و طوری با جریان صحیح اطلاعات مواردی که خدمتون عرض شد روندی رو برای معرفی نامزدها و برنامه‌هاشون رقم بزنه و اعتماد مردم رو به صحت و از اون سمت تکامل این فرایندی که داره تبلیغات در صورت میگیره از طریق رسانه ملی جذب کنه که به نسبت بتونه فضای سایبر رو در مقابل این تلطیف کنه. من نمیگم فضای سایبر میری کنار، اتفاقا خیلی هم مهمه، اما خیلی مهمه که رسانه ملی بتونه خودش رو به عنوان مرکز گرداب اطلاعات جامعه تعریف کنه و اطلاعات دیگه دنبال این و در حولش تعریف بشه، یا برعکس جاهای دیگه این مرکزیت شکل بگیره و رسانه ملی رو به دنبال خودش ببره. ما عموما این پنج حوزه رو دیدیم که کشورهایی که تونستن در یه همچین برههایی که با مشکل هم مواجه شدن جمع کردن، اختلاف جدیشون با ما در این پنج حوزه است و ما حداقل نیاز داریم روی این پنج حوزه کار کنیم. حالا بماند ما از این خواهش بکنم.
آقای قدیری عبیان خدمت شما هستیم.